وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال دوم دولت 13 سال 1402. تعداد جشنواره‌های حمایت شده توسط اداره کل هنر نمایشی 20 جشنواره در سراسر کشور بوده. تعداد
چقدر حمایت شدن هم گفتن؟
تعداد عنوان نمایش‌های تولید شده در سراسر کشور از 1931 به 4480 عنوان نمایش بوده. تعداد دفعات اجرای نمایش‌های تولید شده در سراسر کشور از 14539 به 39289 نوبت اجرا. تعداد تماشاگران آثار نمایشی در سراسر کشور از 719057 نفر به 3,024,125 نفر تقریبا رسیده. کمک هزینه حمایتی نمایش‌های تهران 186 نمایش بوده.
چقدر بوده این کمک هزینه؟
دیگه این مبلغ ها نمیگن دیگه.
تو نمیدونی؟
به یک گروه مثلا شاید 5 میلیون بدن، به یک گروه 200 میلیون بدن.
به تو چقدر میدن؟
به من هیچ تا حالا که چی نه.
نه جدی چقدر کمک هزینه؟
نه ببین الان اومدن مثلا کمک هزینه ها رو دارن برمیدن. کمک هزینه ها رو برداشتن. الان تالار مثلا تالار هنر من سال 82
تئاتریا شفاف نیستن.
من سال 89 12 تومن کمک هزینه گرفتم.
نه الان اخیراً چی؟
اخیراً کاری نکردم.
یعنی الان داری با این گروه میری میچرخی ایران رو زحمت میکشی گاهی با تریلی و اینا، درآمدش برات چقدره، چگونه است؟
ببین کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان تازه اجراها رو کرده مثلا اجرایی پول میده.
یعنی چقدر
مثلا میگی شما مثلا فرض مثلا امروز یه دونه اجرا دارین، 3 تا اجرا دارین، ممکنه مثلا به شما بگن که برو سفر 10 روز برو سفر، روزی 3 تا اجرا میری. میگی خب من برای 30 تا اجرا مثلا میرم، رو 30 تا اجرا حساب میکنه، یا اون همون روز مثلا من 2 تاشو حذف میکنن، از این 30 تا اجرا میبینی 25 تا اجرا رفتی.
هر اجرا چقدر پرداخت میشه
دیگه؟ اجرای مثلا 1.5 میلیون
به هر اجرا؟
اجرا
یا هر نفر؟
نه اجرا
1.5 میلیون. اینا رو برای کسایی میگم چون ما از کسی دیگه رفقا نمیتونیم. علی رفیق منه، به من این لطف و داره، اعتماد داره به رسانه و داره پاسخ میده شفاف، ولی از خیلی از بچه‌ها دیگه که بپرسیم جواب ندن
اصلا.
شما بدونید که وضعیت بچهای تئاتر هنرمندان چگونه است.
تازه این مثلا کردن 1.5 میلیون، تا چند وقت پیش مثلا 1 میلیون تومان بوده. شما حساب کن مثلا یه گروه 5-6 نفره بلند میشن میرن شهرستان، حالا درسته مسکن و خورد و خوراک هستش، باز هم ببینید کانون پرورش فکر کودکان شاید وضعش خیلی بهتر از جاهای دیگه باشه. یه خورده فرهنگی تر داره عمل میکنه، یه خورده بچه هم دوست دارن باهاش کار بکنن و داره یه جورایی واقعا فکر میکنم تنها جایی که داره سوبسید میده. بقیه جاها میگن آقا برین تئاتر خودش در بیاره.
آقا یه نکته بگم، که از دوستان عزیز با شماره پایانی 6305 نوشتن جناب شهرزاد با سلام، سلام از ماست، خیلی متشکرم. توضیح دادین آن خیابان که دوستمان فرمودن محل زندگی میم امید بوده، یعنی مهدی اخوان ثالث، فرعی و اصلی بودنش مطرح نیست، مانا باشید. درود بر شما. اگر چنین است که خب 100% از توضیح شما ممنونیم و اینا رو خیلی خوبه که مطرح میکنید. رفقا خیلی ازتون ممنونم که حساسیت نشون میدید. بلا فاصله ممکنه یه چیزی رو ما غفلت بکنیم، شما توضیح میدین. خب علی جان،
حضور میهمانان از کشورهای مختلف در جشنواره بین‌المللی 16 گروه با 186 نفر میهمان، معرفی هنرمندان جهت عضویت اولیه و تمدید در صندوق اعتباری هنر 312 نفر، معرفی جهت دریافت وام از صندوق اعتباری هنر ضروری، فرزندآوری، ازدواج 58 مورد، هنرمندان جدید برخوردار از بیمه تامین اجتماعی و تمدید بیمه 110 نفر. این بیمه تامین اجتماعی هنرمندان بیمه یه جوری خیشفرماست، خودشون دارن پولشون رو میدن و قابل تخفیفی گرفتن، بیمه اجباری نیست.
نسبت 40-60 تقریبا.
یه بخشیشو داره، یه بخشیشو چیز میده، دولت میده. بله بله. که ما همه دنبال این هستیم و آرزو میکنیم که مثل بقیه دیگران که بیمه اجباری هستن ما هم بیمه اجباری بشیم. میگم اون تغییر نامه
بشی یعنی.
آره ما ببین دنبال این هستیم خدا کنم تغییر نامه وزارت هنر رو هم بکنه شغل. این مهمه شما، اگه تغییر نام وزارت هنر، وزارت ارشاد بشه وزارت هنر، اگه همین روند همین سیاست باشه، میخوام اسم تغییر اسم میخوام چیکار کنیم؟ به شرط اینکه آقا باشه هنر هم بشه شغل. یه نقاش بگن چی کاره ای، بگه من شغلم نقاشیه،
بیمه دارم،
حقوق میگیرم نقاشی دارم. میکنم حقوق میگیرم نوازندگی میکنم، حقوق میگیرم بازیگری میکنم. یعنی الان واقعا تئاتر الان شغل نیست.
کجای دنیا حقوق میدن اینجوری بازیگری؟
نه ببینید
منظور چیه،
یعنی اینکه آقا من حقوق اجتماعی دارم و از فروشم هم دارم درصد میگیرم، در طول روز میام تمرین میکنم، مطالعه میکنم، بیان کار میکنم، بدن کار میکنم، کتاب میخونم، همه این کارا رو میکنم، حالا شبم یه اجرا میرم و درصد فروشم هم میگیرم. الان میگن آقا شما بیمه نیستی، بیمه تامین اجتماعی نیستی، هیچی نیستی، برو کار کن، خودت تبلیغ کن،
بیکارم شدی در... بیمه بیکاری هم نیستی.
نیستی. ببین الان یک تئاتری فاصله این کار تا اون کارش خیلی متعاطی کم داریم که تو یک سال دو تا سه تا کار بکنه. خب منی که مثلا دو
آخرین داریم کار... علی تو تئاتر یا نه؟
اونم بله هستش.
اونم بله.
بله.
خب یعنی باید شک بکنیم گاهی به چی باید شک بکنیم؟
ببین به این که یهو مثلا میان یه دکور چند میلیاردی میزنن.
آها به اینا یا دستمزدهای خیلی خیلی زیاد. دستمزدهای
آنچنانی میگیرن، چرا من بازیگر 32 سال کار میان میزنن از دست موزم میخوام بزنن؟
شد. یکی از دلایل مطرح شدن پولشویی در سینما ایران اون فیلم ما همه با هم هستیم بود دیگه. حالا هیچ وقتم اعلام نشد. آقای کمال تبریزی هم گفت من به منشأ پول کاری ندارم، تهیه کننده به تهیه کننده مربوطه، ولی دستمزدهای خیلی فراواقعی، یعنی بیش از اون حدی که اصلا عرف و معمول بوده است، به تعداد قابل توجهی از بازیگران و پرآوازه ها شایبه پولشویی رو مطرح کرد. بعد تو شبکه نمایش خانگی که همین الان هم رد پاش ادامه داره، تو زندان افرادی رفتن به خاطر همین قوه قضاییه دنبال این داستان بودن
و سریال های دیگه
و مجموعه های دیگه.
بحثمون سر تئاتره.
خب
بعد اینکه حالا برنامه ریزی و اعزام اساتید پیشکسوت عرصه هنر نمایشی به استانهای کم برخوردار 15 شهر بوده، کلاس‌های آموزشی اداره کل هنر نمایشی آموزش پرورش شهرستان استان تهران 8 استاد 400 نفر مربیان شرکت کننده، دوره توانمندسازی هنرهای نمایشی ویژه معاونین و مربیان پرورشی، سفرهای استانی مدیر کل هنرهای نمایشی برای شرکت در جشنواره‌ها، نشست‌های تخصصی و دیدار با هنرمندان 52 سفر، دیدارهای حضوری مدیر کل هنرهای نمایشی با هنرمندان و متقاضیان 4880 نفر. ببین خدا کنه همش این عددا و آمار و اینا نباشه شهاب، ما به تولید بپردازیم، این که بگیم آقا برو یه تئاتر بره خودش پول خودشو در بیاره. خب من میگم که باشه شما، من یا کارگردانی هستم که میتونم تئاتری کار بکنم خودش پول خودشو در بیاره، این سالن رو من بدین من کار، ولی به شرط این که ببینید یه تئاتر تازه یک ماه اول طول میکشه شناخته بشه، من میتونم هزینه تبلیغاتمو خودم در بیارم به شرط این که 6 ماه اجرا برم. نه اینکه بیام مثلا آخه سالن دولتی رو نمیتونیم بگیم آقا این سالن دولتیه شما برو یه ماه خود پول خودتو در بیار، گروه بعدی نوبتشه بخواد بیاد کار بکنه.
درست.
اگه چیزی خصوصی میشه تا بیام مثلا من بگم آقا من تا زمانی که مثلا 50% صندلی رو میتونم پر کنم یا 50% بیشتر رو میتونم پر کنم.
وارد بحث شدیم که دامنه داره. خب تو بخش خصوصی البته همین مرسوم دیگه، 20 روز طرف میره سوداورم هست، یا الان نمایشی داریم که اصلا گیرت نمیاد بلیتشون هنوزم، یا ماها بعد گاهی صبر میکردی.
نه حالا بخش دولتی رو داریم،
بخش دولتی رو ولی داریم میگیم.
بله بخش دولتی.
باید ببینیم که
الان اومده دارن کمک هزینه رو برمیدن، شما گفتین کمک هزینه چقدر میدن، الان دارن این کارو میکنن کمک هزینه رو بردارن. بله
خیلی خوب که تئاتریا روپای خودشون بیستن.
این که روپای خودشون بودن نیستش که
نیست میگی. نه بس دفعه بعد در مورد صحبت کنیم درباره این مسئله.
حتما حتما
که آسیب های این مسئله
باید برای کار فرهنگی هنری دولت سوبسید.
خیلی متشکرم. خب علی یداللهی سوبسید در واقع یارانه منظورته؟
یارانه.
خیلی ممنونم از همه شما، ممنونم. وحید بیات تهیه کننده بود، حمیدرضا نوروزی، خانم احمدی زاده همکاران دیگر ما، علی یداللهی ازت متشکرم، آقای دکتر رستگار سپاسگزارم از یکایک شما و دست مهربان خدای بزرگ یا براتون.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
شده مردود و بچه ها تازه و طبیعی ارده و کرم کنجد و حلو ارده سیرنگ.
حلو ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند مینو سرشت، خداوند خورشید، خداوند کشت، به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه ای باشد که نه از کوچه‌اش معلوم است، نه از رنگ درش و نه از پلاکش، و فقط آن را از عطر گلهای باغچه‌اش می شناسی. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی سلام، وقت شما به خیر. از برنامه سیاره آبی همراه شما این که قلب لحظه هاتون به شوق محیط زیست زیبامون می‌تپه. من زهرا رحیمی به اتفاق همکارانم امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و همراه با هم از طبیعت میگیم و محیط زیست. ممنونیم از همراهی شما. در این برنامه درباره جنگل‌های بلوط با شما صحبت می‌کنیم. هر زمان که صحبت از جنگل به میون میاد، خطه زیبا و سرسبز و چشم نواز زاگرس در دیدگان ما متصور میشه. تا حالا پیش اومده که با بخش‌های جنگلی آشنا بشید و یا فکر کنید که چقدر این پوشش‌های گیاهی و مراتع و جنگل‌ها در وضع کره زمین و محیط زیست مؤثرن؟ یکی از کارشناسان امروز در سیاره آبی درباره اهمیت جنگل‌های بلوط اطلاعاتی رو با شما به اشتراک می‌ذارن. به اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای دکتر ثاقب طالبی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری رو.
و ما یک کشوری هستیم که فقیر از منابع جنگلی هستیم و تقریبا نزدیک به 14 میلیون هکتار از کشور ما رو جنگل میپوشونه که این عملا چیزی حدود 7.5% از سطح کل کشوره و از این 14 میلیون هکتار تقریبا 6 میلیون هکتار جنگل های ما در غرب کشور هست که عموما جنگل های بلوط گفته میشه و یک بخش کوچکی هم با در جنگل های بلوط رو ما داریم در شمال ایران. بنابراین سهم جنگل های بلوط برای ما خیلی مهم هست با توجه به خصوصیات اقلیمی و محیطی که ما در کشور داریم. ما دو جور جنگل بلوط در کشور داریم، یک نوع بلوط های بلند و با تولید چوب زیاد و قطر زیاد، اما بلوط های عمده ما که سه گونه اصلی بلوط هستند در غرب کشور گسترش دارند، اینها بلوط هایی هستند که قطر کم و ارتفاع کوچکی دارند و به خاطر دخالت های انسان از اون حالت طبیعی خودشون خارج شدن که حدود 10 تا 15 متر میتونن قطر داشته باشن و ارتفاع زیاد داشته باشن، به خاطر مداومت دخالت های انسان تبدیل شدن به بلوط های با ارتفاع کوتاه به حالت جست و شاخزار و قطرهای کم. یعنی از نظر تولید چوب برای ما خیلی با ارزش نیستن، اما ارزش های محیط زیستی این جنگل ها برای ما بسیار بالاست. استدلال دارید که حدود 40% آب کشور از غرب یا از جنگل های زاگرس تامین میشه. این جنگل ها با توجه به اینکه گونه عمده درختیشون بلوط هست، اولا باعث میشن که برف و به اصطلاح باران به تدریج و آهسته در لایه های داخل زمین نفوذ کنن و بعدن به صورت چشمه و رودخانه در جای دیگه جاری بشن. همینطور از برخورد مستقیم آب قطرات باران با خاک جلوگیری میکنن و از ایجاد سیل و روانآب و همینطور فرسایش خاک جلوگیری میکنن. علاوه بر این، خب انسان به خاطر قدمتی که حضورش در غرب کشور داره وابستگی خیلی زیادی به این جنگل ها پیدا کرده و قرون متمادی هستش که از این جنگل ها به شکل‌های مختلف استفاده میشه. بذرش جمع‌آوری میشه برای خوراک دام و یا برای تولید آرد و نان. همینطور از سرشاخه هاش قطع میشه برای تعلیف دام. همینطور خود دام به حد بسیار زیاد در این جنگل ها در حال حرکته و علاوه بر این که اون خاک رو لگد کوب میکنن و فشرده میکنن، با این حال از علوفه و گیاهان و نهال های درختان هم تغذیه میکنن و تجدید حیات طبیعی و جوانسازی این جنگل ها دچار اختلال میشه. از طرفی انسان سالهاست که داره در زیر همین درخت ها و جنگل ها زمین رو شخ میزنه و کشاورزی میکنه و اصطلاحا ما میگیم کشت زیراشکوب درختان جنگلی رو پیگیری میکنه. همه اینها باعث میشه که به جنگل فشار بیاد و اون حالت طبیعی و اون اکوسیستم طبیعی تحت خطر قرار بگیره و اون کارکردهاش رو دچار اختلال بشه و انجام نده. حالا ما فکر میکنیم اگر که مثلا فقط با قطع درختن هوا و کاهش بارندگی، خشک شدن محیط و به اضافه چند سال اخیر ریزگردها فشار بسیار زیادی به این جنگل ها و درخت ها داره وارد میشه، درخت ها ضعیف میشن و درختان ضعیف بهترین هدف برای حمله آفات و بیماری ها هستن که ما امروزه بلوط رو میبینیم که دچار یک نوع طغیان قارچی شدن که بیماری زغالی بلوط رو ایجاد میکنه، باعث مرگ درخت میشه. من خودم خیلی با کلمه انقراض موافق نیستم، چون میگم زوال اکوسیستم. اکوسیستم درخت ها در حال جنگلی در حال زوال و اینها پیر میشن یا آفت میزنه یا مریض میشن. ما هم که عرض کردم انسان فشار میاره و باعث تخریب این جنگل ها میشه. حالا میشه راههایی رو در پیش گرفت. البته در مقابل تغییر اقلیم متاسفانه ما نمیتونیم کاری کنیم. این یک پدیده جهانیه. دنیا داره گرم میشه، بارندگی کم میشه، نظامش به هم خورده. ولی در مقابل مثلا ریزگردها ما میتونیم با تسلیط گرد و خاک و شنها در محل از این پدیده جلوگیری کنیم. با جنگلکاری میتونیم کمک کنیم به اصطلاح استقرار و حفظ این جنگل ها، چون عرض کردم جنگل ها دائم دارن پیر میشن و ما تجدید حیات طبیعیشون از دست دادیم. ما با جنگلکاری میتونیم کمک کنیم. منتها این اکوسیستم جنگلی یک اکوسیستم قدیمی و بسیار مثلا با تاریخچه زیاده، یعنی مطالعاتی که انجام شده بیش از 5000 سال این جنگل ها قدمت دارن، بعد از یخبندان ها مستقر شدن در این منطقه 5000 سال قدمت دارن. انسان هم بیش از 2000-3000 سال در منطقه قدمت داشته و فشار وارد کرده. یک شبه و یک روزه ما این جنگل ها رو نمیتونیم احیا کنیم، ولی در برنامه های بلند مدت با کاشت گونه های مختلف، احیا و غنی‌سازی این جنگل ها میتونیم هم جنگل رو حفظ کنیم، هم عرصه ها رو حفاظت کنیم، ولی در کنارش باید از کشاورزی در زیر درختان و از ورود دام به صورت غیر مجاز در جنگل هم جلوگیری کنند.
متاسفانه افرادی در همین محیط زیست زیبامون وجود دارن که با قصد و نیت قلبی به قلب زمین، یعنی منابع طبیعی، جنگل‌ها و یا گونه‌های گیاهی آسیب می‌زنن. شما هم اگر چنین متخلفانی رو دیدین به ما اطلاع بدین. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. درختان و گیاهان روزها مقدار زیادی گاز کربونیک از هوا جذب می‌کنن و با تولید اکسیژن باعث پالایش هوا میشن. برای محافظت از فضای سبز و جنگل‌ها بکوشیم و تا جایی که امکان داره درخت بکاریم و فضای سبز ایجاد کنیم. بخش دانستنی‌های سیاره آبی در پی بالا بردن دانستنی‌های ماست. بشنویم.
دانستنی های محیط زیست. آیا می دونستید سالانه حدود 10 میلیون درخت برای تولید کاغذ توالت قطع می شه؟ در سال 2015 بیش از 3.4 تریلیون درخت در جهان وجود داشت. متاسفانه 27 هزار درخت روزانه برای تهیه کاغذ توالت بریده میشه. به این معنی که سالانه حدود 9.8 میلیون درخت برای تولید فقط دستمال توالت قطع میشه و کاغذ 6 بار قابل بازیافته و کاغذ از چوب درختان تهیه میشه و پس از اون الیاف اون خیلی ضعیف میشه که نمیتونن کنار هم قرار بگیرن. این به این معنیه که اگر قراره مجله یا روزنامه‌های معروف هر کشور روزانه بازیافت بشه، میتونه حدود 75 هزار درخت رو نجات بده. برخلاف کاغذی که محدودیت زمانی داره، آلومینیوم رو میشه برای همیشه بازیافت کرد. با بازیافت قوطی ساخته شده از آلومینیوم، انرژی کافی تولید میشه تا بتونید به مدت 3 ساعت تلویزیونتون رو روشن کنید. با توجه به اینکه سالانه 80 تریلیون قوطی استفاده میکنید، شرکت‌های آمریکایی از مقدار زیادی کاغذ استفاده می‌کنند. در تمام دنیا از کاغذ استفاده میشه. با این حال شرکت‌های آمریکایی پیشتاز این نمودار هستند. مقدار کاغذ مورد استفاده شرکت‌های آمریکایی به تنهایی میتونه زمین رو 3 بار محاصره کنه. و دانستنی بعدی راجع به این که زمین انسانها را می کشند. انسان مسئول سموم هوا، آب و خاک و سایر سطوح آلودگی. به نوبه خود بیش از 9 میلیون نفر سالانه به عنوان نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم این آلودگی می میرند. این ارقام 3 برابر تلفات کلی ناشی از ایدز، مالاریا و سل است.
شما دوست عزیز شنونده اگر بسته‌های صوتی یا محتوایی برای انتقال به ما دارید، میتونید از طریق شماره فضای مجازی برنامه با ما در تعامل باشید. 0990 405 5590 سیاره آبی متعلق به همه ماست. چشم به راه و گوش به زنگ پیام‌های شما در فضای مجازیمون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عوامل رادیو ایران و تشکر میکنم بابت زحمات بیدرقشان. بعد اینکه من به عنوان یک ایرانیار خواهش میکنم عاجزانه که مسئولین تعارف رو کنار بگذارن و از این افرادی که هیچ دغدغه‌ای ندارن و باعث نابودی محیط زیست میشن و این به هر حال جریمه بشن. واقعا الان متاسفانه من تو خیابون، تو کوچه، تو پارک، هر طرف که نگاه میکنم، زمین رو نگاه میکنم، فیلتر سیگار، آشغال، پلاستیک همینجوری ریختن و رفتن. به هر حال جریمه باید بشن و من تشکر میکنم اگر پیگیری کنن. فقط میخوام که فقط حرف و حرف نباشه و به هر حال پیگیری بشه مسائل و ما انشاءالله نتیجه ببینیم از این صحبت ها. به هر حال رادیو ایران میگه ما فقط همین یه زمین داریم، این به هر حال باید یه جوری به عمل هم نتیجه ببینیم. از انشاءالله از این برنامه ها، از این صحبت ها تشکر میکنم و خدا نگهدار.
تلنگور. تا حرف صرفه‌جویی میشه اولین جمله‌ای که میشنویم اینه: لامپ اضافی خاموش. از گذشته تا به حال بارها این عبارت رو شنیدیم، اما شاید خیلی کم بهش توجه کردیم. علت این بی‌توجهی کم اهمیت دانستن لامپ‌های روشن اضافی بوده، اما حتی یک لامپ اضافی میتونه تأثیر بسیاری در مصرف انرژی برق داشته باشه. حتی اگه از لامپ LED هم استفاده میکنیم، باز هم نباید لامپی رو بدون علت روشن نگه داریم. جالبه بدونید اگه روزانه 2 ساعت از یک لامپ 200 وات کمتر استفاده کنیم، در هر سال 30,000 تومان در هزینه های غیر ضروری صرفه‌جویی کردیم. شاید 30,000 تومان رقم بالایی نباشه، ولی وقتی یک اداره یا سازمان بزرگ رو در نظر بگیریم رقم زیادی خواهد شد، در صورتی که تغییری در عملکرد کارکنان رخ نداده. روشنایی طبیعی علاوه بر صرفه‌جویی انرژی به سلامت روحی و روانی ما اضافه می‌کنه. زمین ما، خانه ما، آینده ما، در حفظ زیستگاهمون هوشیار باشیم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.